الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در ذیل این مسئله مورد بحث در مورد مکروهات نکاح بود. فقراتی از این مسئله خونده شد و بحث شد و یکره الجماع فی السفر اذا لم یکن معه ماء یغتسل به و الجماع و هو عریان و عقیب الاحتلام قبل الغسل نعم لا بأس بأن یجامع مرات من غیر تخلل الغسل بینها و یکون غسله اخیرا لکن یستحب غسل الفرج و الوضوء عند كل مره و ان یجامع و عنده من ينظر الی حتی السبی و السبیه که این فقرات مورد بحث شد قبلا. جمله بعد و الجماع مستقبل القبله و مستدبرها، پشت به قبله و یا رو به قبله مکروه. تعبیر روایت هم همین است. محمد ابن عیس سأل ابا عبدالله فقال یا سئل ابا عبدالله فقال یا سأل فقال اجامع و انا عریان فقال علیه السلام لا. این دلیل بر اون کراهتی که قبلا گفته شد. ولا تستقبل القبله ولا تستدبرها، پشت به قبله و رو به قبله نباشد. در باب پشت به قبله و رو به قبله بودن در شرع مقدس اسلام موارد متعددی داریم که قد یکون مستحبن، قد یکون حرامن، قد یکون واجبا، موارد مختلف داریم. پشت به قبله و رو به قبله دو گونه است. یه وقتی مقادیم بدن پشت به قبله و رو به قبله، ایستاده رو به قبله یا پشت به قبله مقادیم بدنش، و یا خابیده به نحو مستجع روی یه پهلو به شکلی که گاهی رو به قبله است گاهی پشت به قبله. گاهی هم رو به قبله بودن به اینی که کف پا به طرف قبله باشد، وقتی که خوابیده به نحوی به خوابت کف پا رو به قبله باشد. در باب محتضر اینه که مستحباب داره رو به قبله بودن به این شکل کف پا رو به قبله باشه، ولی موارد دیگر منصرف است به همون شکل اول. مقادیم بدن، حالا چه ایستاده چه خوابیده، این مقادیم بدن پشت به قبله یا رو به قبله نباشد. حالا اگر مستحب باشد، اگر مکروه یعنی نباشد. و من جمله در اینجا ظهور در همین داره که به طوری که مثلا در حال جماع اگر فرض کنید روی احد الجانبین خوابیده، به نحوی باشد بسترشون که پشت به قبله یا رو به قبله نبوده باشد. این یکی از چیزهایی که روایت برش دلالت میکنه. یه وقتی پیروز عرض کردم آقای محمدی خیلی تو این بحثا ملا نقطی میدونم، منم اینو که شرح دادم به نظر من اولش مسئله خیلی روشن بود. این که شرح دادم دیدم اتفاقا یکی از رفقای معظم شما دیروز توش مونده بود تو این قسمت رو، بسیار خوب. اما امروز حسابی تشریح کردم من دیگه، بیشتر از این شرح دادنش به اینه که خودم پاشم مرده بشم این وضع بخورم. وقتی که این دو نفر کنار هم ها، اون همین، این تو ذهنشون همیشه زیر و رو نیست. نه، اگر زیر و رو بود از این موضوع خارجه، نه پشت به قبله است و نه رو به قبله، موضوع نداره. نه نه رو به قبله نیست، اون موضوع نداره. وقتی ما بیان نخه اونی که هست مال اونجاییست که به صورت استجا روی یک پهلو خوابیدن، حالا دو نفری رو به روی هم پشت هم چه میدونم به هر شکلیش این... بله آقا برای تشریح همین اون مورد مورد بحث نیست.
اصلا اون که بیم من اخذ استاق
چی؟ نه
حالا من اخذ استاق یه اگه اخذ استاق باشه یه باید بالا پایی باشه.
نه نه کی گفت اینو؟ کی گفت اینو؟ مورد غالبش هم معلوم نیست آمار بگیرید تو دنیا. حالا شما عادتتون این طوره اینو بدیگم آخه
یه حالت اقتدار وجود داره یا استحباب؟
اون بحث دیگریست مال بحث استحباب، ولی اصل رو به قبله بودنش استحباب داره، نه وجوب نداره در باب احتساب. جمله بعد و فسفینه مکروه هست جماع در سفینه. روایت صدوق عن صادق علیه السلام روایت دوم باب 69 که روایت اول باب 69 بود. قال لا تجامع فی السفینه. بسیار خوب، مکروهی است خداوند متعال قرار داده، علتشو نمیدونیم. صاحب جواهری تعلیلی میکند، هیچ مناسبتی نداره، من نمیدونم، گاهی دیگه دلشون میخواد در اینجا یک علتی براش بشمارن. میگه برای اینکه در سفینه چون تحرک داره، حالا تعبیر خود صاحب جواهر، به عدم استقرار نطفه. نطفه خیلی زرنگتر از توتا های صاحب جواهر بونم در اون سن پیلی که خودش استقرار پیدا بکنه. نه این علت که اصلا ربطی نداره، علل واقعی این قضیه را هم نمیدونیم. بله کلن یه مطلب هست، شاید در بعضی از احکام دیگه هم ناشی از این بوده باشد، اون استقرار روانی خود فردین، اون مؤثر از یه جهاتی در حالی باشه که از روانی استقرار داشته باشد، آسودگی داشته باشد، اضطراب نداشته باشد. حالا بسیار خوب، حالا اینا نمیدونیم آیا علت هم اینه یا نه، بازم نمیدونیم، ولی خب روایت هست و روایت چه معتبره صدوقی که نقل کرده، خب حکم به جای خود محفوظ. بله حالا اگر بخوایم تعدی کنیم به قول ایشون اون کشتی های قدیم که این بلم ها بود و یا این کرجی ها بود و امثال این ها که همینطور امواج زیر و روش میکرد، اما کشتی های حالا کشتی های بزرگیست که توی کشتی که هست اصلا یادش نیست تو کشتی اتاق داره، تشکیلات داره، جاهایی داره و امثال این ها. اطلاق سفینه شاملش میشه، فرقی نمی کن. و باز این سوال که آیا در قطار چی؟ اون وقت قطار نبود، آیا میشه تعدی کرد از مورد سفینه به قطار مثلا؟ لایب بود. یا نه در اتومبیل، اتوبوس بزرگ، اونا چی؟ نمیدونیم علت چیه، نمیدونیم، ولی میتونیم به یه تعبیری بگیم. علت هر چه باشد و هر خصوصیتی در سفینه باشد، در این موارد هم هست. بله آقا؟ نه نه، رو مرکب بعضی مراکب که لایم کن. بله نه، ولو ول اون ولو بشه در مقام تأکیده، ولی خب متداول نیست که نیاز به نهی داشته باشه، نهیش خودش به طبیعه و به ذات به نحو العمل هست اونجا که نهی نمیخواد. نمیدونم دیگه، عرض کردم، حالا این استنباطات شو با خود. جمله بعد ولی کلام عند الجماع به غیر ذکر الله، صحبت کردن جز بنا در ذکر الله مکروه. روایت عبدالله ابن سنان روایت یک باب 60، انتق الکلام اند ملتقل ختانین فَإِنَّهُ يُورِسُ الْخَرَسِ. ظاهرش اینه که خرس بر اولاد، بر اون جنینی که ممکنه منعقد بشود، مثل بعض روایات گذشته، ارتباطش هم برای ما فعلا قابل درک نیست. شاید یه روزی بیاد که اینا قابل درک باشد. اما استثنایی که کردن به غیر ذکر الله، البته این روایت عبدالله ابن سلام روایت خوب، چه روایت های دیگه هم مشابهش دارد در همون باب، باب شستم مقدمات نکاح وسائل. تو روایت استثناء ذکر الله نداره، اتقوا الکلام. ممکن است اینو برداشت کرده باشن از روایاتی که قبلا داشتیم که تحمید و دعا مستحبون، پس لابد اون مستثناست از این قضیه، از اون برداشت شده باشه. ما عرض میکنیم اون درست نیست. بله این جمله رو داشتیم، روایات متعددی هم گذشت در مورد استحباب و تسمیت و ذکر و دعا، ولی مورد اونجا عند الجماع به معنای إرادة الجماع، شروع فی الجماع و امثال ذلک، مورد این روایت برای اینکه خوب شیر فهم کنه، عند الجماع یعنی مقارن، عند ملتقى الختانین، خیلی روایت صریح در این قسمته. بلاغا نه این میدونم این میشه قرینه برای اون روایت خوب معتبرش هم اینه. میتونیم بگیم انده محتمل الوجهینه، اون روایات صریح در موارد قبل از شروع دست به ناسیهش بگذاره و چنین و چنان، و خب این چنین قبل از شروع، این روایت هم قرینه میشه برای جمع بین این دو دسته. پس نتیجتا قبل از شروع مستحبون، اما حین الجماع به اصطلاح مکروهون طبق این روایت، و اینا با هم منافاتی ندار. ذکر به معنای ذکر قلبی فی کل حاله، ذکر زبانی نه، این روایت میگه نه هیچ تکلم رو مطلقا معنی میکنه، نه ظهور اونی که علا ایها نخه، اون ذکری که در اونجا اتفاقا مطرحه ذکر قلبیش که فی کل حاله، اون ذکر اینطوره، ذکر قلبی است که فی کل حاله. و اون روایت، حالا البته اون روایت هم متنش نیست، اینایی که متنش دست آقای محمدیه درست تطبیقش نمی کنه، تا این روایتی که متنش هم فعلا در دست نداره که ببینیم مراد چیه. در جمله بعد باز مکروه هست، الجما و هو مختزب عمر هی مختزبه، در حالی که خضاب بسته باش، با داشتن خضاب جماع مکروهون. در کتاب لعب الحسن علیه موسی علیه السلام به علی ابن یقتین، ولیکن لا یجامع الرجل و هو مختزب ولا تجامع المرأة و هی مختزبه، روایت 3 باب 23 جنابت جلد اول وسائل صفحه 499. خب این که نهی در قبالش هم در همون باب روایاتی داریم دال بر جواز، و جمعش باب 22 جنابت جمعش میشه بالکراهه. مقصود از این روایت چیه؟ ما دو حالت داریم، مختزب یعنی چی؟ یعنی همون وقتی که خضاب بر چهرشه، اون حنا یا اون دارو یا نمیدونم چی، حالا هر رنگی که هست، رنگ‌های چنین روی سر و صورتشه، روی به اصطلاح چهرشه یا نه، ولو بعدی هم که شستشو کرد رنگ گرفت، خب رنگ گرفت اونم مختزبون، به اونم گفته میشود خضاب بسته. ظاهرا مراد همون اوله و الا دومی که خضابی که رنگش مونده باشه، ولو خودش شسته شده بعد از شسته شدن، ولو رنگش مونده باشه، این مورد تأکید روایات بسیاری نسبت به افرادی که مویشون سفید شده، سنی برشون گذشته، امام تأکید میکند که نه، خضاب کن، چهرتو کنه تا اون مقداری که میشه جوان نگه بدار. خب پس بنابراین اون مورد، اون خضابی که باقی مونده رنگشه، این موردی نداره. مراد همون وقتی است که خضاب روی چهرش باقی است. جمله بعد و علل امتلاء من الطعام، وقتی که غذا خورده و شکم سیر شد، شکم پره، خوری غیر از سیریه، گاهی اوقات غذایی که میخوره اون ابتدا شکم پره، بعد ممکنه هضمم میشه، جا به جا میشه، سیره، غذا میل نداره، اما در این حال نه، دیگه امتلا نیست. مکروه هست در روایت میگوید که در متن تحریرم آوردن، فعن صادق علیه السلام سلاسون یهدمن البدن و ربما قتلن، سه چیز است که بدن رو میکاهد و چه بسا به قتل میرسونه: دخول الحمام علل بتنه و القشیان علل امتناع، این دو قسمت، و نکاح العجائز. این روایت، روایت صدوق، روایت یک باب 152 از به اصطلاح ابواب وسائل. حالا این متن تحریر و علل امتناع من الطعام، بعدم این روایتش هم ذکر کرد، جمله آخرش و نکاح العجائز، آیا عطف است به علل امتناع من الطعام؟ یعنی عطف است بر یکره الجماع چنین و چنان و این موارد، و یکی هم نکاح العجائز عطف بر اونه؟ بله، خب دلیلش میشه همین روایت. و یا نه، اینجا ذکرش در عبارت وسیله و تحریر دنبال نقل روایته، دنبال یه روایت رو نقل کرده. کل منهما یمکن، و تفاوتی هم از نظر بحث نمی کنه. و یکره الجماع قائما و تحت السماء و تحت الشجره المثمره، روایتیست معروف، وصیت النبی لعلی علیه السلام: یا علی لا تجامع امرأتک من قیام. آی محمدی که معتقدی هم چیزی ممکن نیست. فإن ذلک من فعل الحمیر، فإن قضا بینکما ولدن کان بوالا فی الفراش کالحمیر البوالت فی کل مکان. و تحت السماء، زیر آسمان هم مکروه. روایاتی که به ایدینا، ما جمله نهی عن الجماع تحت السماء پیدا نکردیم، در حالی که خب همینجا ذکر کردم، هم مرحوم سید در عروه به صورت مستقل خودش یک جمله در مسئله 21 یکره المجامعه تحت السماء ذکر، ولی در وسائل مستدرک چنین و چنان در این مجامع روایی روایتی در این رابطه پیدا نکرد. بله، یه مطلب در روایات داریم، فی وصیت نبی علیه السلام یا علی لا تجامع امرأتک فی وجه الشمس و تلألؤها، زیر تابش خورشید این کارو نکن. طبعا زیر تابش خورشید تحت سماه، ولی یکی از مصادیقش این نمیتونه دلیل بر این جمله ما فی المتن و تحت السما باشه. لا تجامع امرأتک فی وجه الشمس و تلألؤها الا ان ترخا سترا فیستروکما، مگر رو اندازی داشته باشید. فانه اگر چنانچه این طور نشود، ان قضا بینکما ولدون لا یزال فی بؤس و فقر حتی تموت، این بچه بیچاره تا آخرش فقیر و در حالت بؤس و بیچارگی خواهد بود. روایت یک باب 149 که در عروه این جمله را هم مستقلن یکی از مکروهات شمرده شده در همون باب 21 دوتا، ولی آیا استنباط از همین جمله است که پس تحت از سما توسعه داده شده باشه؟ بعیده، یعنی لیس فی محله، برای اینکه زیر تابش خورشید و تلألو خورشید ممکنه یه اثر خاصی داشته باشه و ایرون نمیشود تحت از سما شب روز صبح ها مثلا چنین امثال وقتهای مختلف به اونها توسعه داد. تا به حال مدرکی برای این جمله پیدا نکردیم. حالا شما کامپیوتر داره و فلان بگردید ببینید چیزی پیدا میکنید یا نه. بله اون تحت السما هست بالاخره، تلألؤها نیست. بله در این جمله دوم نیست. نه در بحث مستحبات عموم اون لفظ حجت تعلیلات مقیدش نمیشه. ممکن است تعلیل بعضی از موارد، اینو مکرر تو این چند روزه عرض کردیم، مشابه اینم زیاد داشتیم، خودتونم یه جای دیگه هم بازم میفهمید، ممکن است این موارد این تعلیلات به صورت حکمت تعلیل برای عمومش باشه. شارع میاد نهی رو عمومی میکند برای اینکه یه وقتی برخورد به این موارد نشود، و الا خیلی جاها ممکنه بگه من مطمئن نمی نیست، ولی نه شارع نهی عام میکنه در این گونه موارد، ولذا اینا مخصص و مقید این لفظ نمیشه. از چی؟ نه ملای عام نیست، تو خونه شه تنگه درناز در خونه هم بسته. بله بسیار خوب بسیار خوب خلی اینو همون باب 149 شکر الله سعی کن بسیار 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 روایت دوم. بله صاحب وسائل هم عرض کردیم تو عنوان بابش ذکر کردیم. جمله بعد و تحت شجرت المثمره، زیر درخت میوه‌دار، باز تو همون روایت مفصل است. یا علی لا تجامع امرأتک تحت شجرت مثمره فإنه إن قضى بينكما ولد يكون جلادا قتالا او عريفا. خب اینم نهی و داله بر کراهت. شجره مثمره یعنی چه؟ بحثیست که در اصول در باب مشتق بالمناسبه اینا ذکر میشه. شجره مثمره یعنی همون وقتی که ثمر بر درخته به این کراهت یختص به اون زمانی که این درخت الان ثمر دارد یا نه درخت میوه ده، اما از اون زمانی که الان میوه برش هست یا نه بعدش که میوه رو چیدن، یا زمستانی که میوه نداره حتی برگم نداره، مثلا در مقابل شجره غیر مثمره درختان بدون میوه مثل کاج، مثل سرو، امثال اینها که میوه نداره. ظاهرا در این گونه موارد در همون بحث مشتق میگیم اینجا نسبت به نحو شأنیت، یعنی اون چی که شأنیت میوه دادن داشته باشه. پس اعم است از تمام این حالا ولا اقل من الاحتیاط و رجاف ترک. و جمله بعد چون در مقابلش روایت داشتیم، روایات تحریک به خضاب لأنها تحب و انترا مثل فی که مثل ما تحب، اون صریح داشتیم روایت. بله بله بله. جمله بعد و یکره ان تکون خرقت الرجل، حالا با تعبیری که در متن آمده، بله، مشترکتن بینهما و یکره ان تکون خرقت الرجل والمرأة واحده بلی یکون لهو خرقتون و لها خرقتون ولا یمسها بخرقت واحدت فتقع الشهوه على الشهوه ففی الخبر ان ذلک یعقب العداوة بینهما. اینم روایت یدل على ذلک. و باز روایت دیگر در همین وصیت نبی لا تجامع امرأتک الا و معک خرقتون و مع لک خرقتون ولا تمسها بخرقت واحده فتقع الشهوه على الشهوه فان نزالک یعقب العداوه بینکما ثم یؤدیکما الى الفرقه والطلاق. چه تأثیری داره نمیدونیم. بله آقا، یعنی آثار اون بابا نزد آقای دیانت تر میکنی وقتی که بعد الجماع خودشو پاک میکنه، این آثارش، آثار جماعشه، یعنی اون شهوت مقصود از اون منی باقی مونده بر عضوه، یقعا بر اونی که در او بوده و با این یکی میشه. این مکروهاتی که در این مسائل ذکر شد که این مسئله در تحریر تمامش، ولی در عروه باز موارد دیگری در مکروهات شمرده که در وسیله متعرض نشد. این عدم تعرض در وسیله و تحریر گاهی از این قبیل است که در مستندش اشکال دارن یا کافی نمیدونن، از اون نظر ذکر نکردن، و گاهی نه، با این که اونا را مستندش کافی میدونن اما در این حال به علت دیگری از ذکرش چشم پوشی کردن. حالا اینا رو ببینیم کدوم باشه. البته معمول اینها از قبیل قسم دومه و الا اگر اشکالی درش داشتن باید در حاشیهشون بر عروه هم یه تعبیری فیه اشکالون، فیه منعون، فیه تردیدون، یه چیزی داشته باشن، در حالتی که در این مواردی که حالا در عروه داره و اینجا ذکر نشده در حاشیه عروه هم چیزی متعرض نشده. پس در حقیقت وسیله عموماً از اول اجتهاد و تقلیدش تا آخر کتاب اون ابوابی را که عروه داشته ترتیبش همون ترتیب عروه با یه نوع تلخیصه، یعنی با این که عروه میگه در مسائل مورد ابتلا، ولی نه، خیلی از مسائل عروه مورد ابتلا نیست، گاهی اتفاق میفتد، معمولا به اصطلاح استفاده میکنن و آقایون رو اون حاشیه عروه شون جواب میدن که اونجاها متعرض شدن. از این جهت کسرته مرحوم آقای سبولحسن اینا رو یه خورده تلخیص کرده، برده اون جاهایی که باز بیشتر محل ابتلاست، اونایی که کمتر محل ابتلاست ذکر نکرده. حالا در اینجا باز از این نظرم یه خورده مخلوطه. و فی العروه باز جزء مکروهات و یکره چنین و چنان علا سقوف البنیان، روی سقف بنا مکروهه. فی وصیت نبی باز لا علی یا علی لا تجامع اهلک علا سقوف البنیان فانه انقضا بینکما ولد یکون منافقا مرائیا مبتدعا. یعنی چه سقوف البنیان؟ الان امارت های آپارتمانی 3 طبقه، 4 طبقه، 10 طبقه، 20 طبقه، 15 طبقه، غیر از اون طبقه اولش، این میشه سقوف البنیان، بلکه همون طبقه اولش زیرش پارکینگش دازه، میشه سقوف البنیان. آیا سقوف البنیان به این معنای عام مراده یا نه سقوف البنیانی که دیگه لیس علیه سقفون؟ حالا آیا این ظاهرش این معنای دومه و الا زندگی در غرفه ها، حالا ولو به این تعدد طبقات در اون زمان نبود ولی لااقل طبقه دوم در اون زمان زیاد بود، متداول بود، غرفه به اون میگفتن، به اون کف زمین غرفه نمیگفتن. خب در اون متداول بود و نسبت به او هیچ اعتراضی نبود. پس مراد سقوف البنیان یعنی اون جایی که دیگه لیس علیه سقف. حالا به قول آقا میشه تحت السما؟ نه، این اعمه، برای اینکه ممکنه روش یه پوششی باش، ولو پتویی که روش باش. اونجا در خود اون روایات اونجاها میگفت رخا یک سطر مثلا روشون باشه، مستثنا میکرد اون. پس این میشه خودش یه عنوان جدید، سبا انکان علیه سطرون اولا. اونجایی که سقف بنیانه که دیگه سقف نداره ولو بالا سرش پارچه باشه، پوشیده باشه، مستور باشه، برشه کنی سقف نیست عرفا، این میشه جزء موارد مکروه. و باز عروه در مسئله 12 یکره للمسافر ان یترق اهله لیلا حتی یصبح. مسافری که سفر رفته و زن و بچهش دوره، برمیگرده به خانه، برگشتش تصادفاً نیمه های شبه یا قبل از نیمه شب، بعد العشاء در اون زمان. اون زمان خب بعد العشاء دیگه همه جا خاموش بود و بیخوابیدند و ساعت استراحت بود، مثل حالا نبود که تازه شب وقتی بیداریشون باشه روز بخوابن مثلا، کما هو طریقت و غیر واحد من المسلم. خب روایت میگه کراهت داره که شبانه بیاد خونش. عبارت روایت اینه، قال یکره للرجل، روایت 1 باب 65، یکره للرجل اذا قدم من سفرهی ان یترق اهله لیلا حتی یصبح، ان یترق اهله لیلا حتی تا یصبح، تا صبح بشه، وقتی بیداری بشه به اصطلاح. آیا مراد از یترق اهله لیلن، یترق للمسافر، از راه رسیده و شب وارد خونه بشه و عجله هم داره، حالا مدتی مثل طلابی که آخر ماه رمضان برمیگردن، بله، یا به قول یکی از رفقا وسط ماه رمضان یه شب میشینه هی عروه و رساله رو بالا پایین میکنه، بعدم میگه به صاحب خونهش، حالا اون کت خدایی که هست یا دیگران، میگه این مسئله مشکله، من باید برم خودم قم این رو از آقا بپرسم و برگردم، و به این بهانه پامشه میاد. حالا یترق اهله لیلا، همون یه شب هم بیشتر فرصت نداره. آیا منظور کراهت الجماع، حالا که از سفر آمده و در اون شب ممکن سفر یه تأثیراتی در بدن گذاشته باشه، مثلا یه همچین تأثیر نمیتونه، یا نه مراد اینه که وارد خونه شدم دخول فی البیت، که این میشه از آداب سفر، باید در جلد هشتم وسائل احکام الاشرع، احکام رفتن مسافرت و برگشتن از مسافرت و آداب این مسائل اونجا ذکر بشه. اینی که مرحوم سید اینجا ذکر کرده ظاهرش اینه که اون برداشت اول رو داره، در ضمن اونجا هم ممکنه ذکر بکنه، بسیار. اما ما باشیم خودمون برداشت از روایت متناسب با لفظ روایت، ان یترق اهله لیلا معنای دومه، متناسب با رجوع من از سفر نیمه شب. چرا؟ ترقه ترق، با اون چی که از لغت فهمیده میشه به معنای دق البابه، ترق به معنای دق به اصطلاح کوبیدنه، یکی از مصادیقش دق البابه. حالا برسیم، حالا میرسیم، اجازه بدید. اصل لغت اینه، ترقه، یترقو، مستقاتش، استعمالاتش، حالا موارد مختلفش، همه اینها به این معناست. روایتم خودش میگه ان یترق اهله، نمیگه زوجته، نمیگه جاریته، اهله. ولو حالا وارد خونه بشه، نه زن و جاریه هم نداره، کسانی دیگه تو این خونه، مادرش تو این خونه است، خواهرش تو این خونه است، دیگران هستن، این روایت شاملش میشه. با توجه به معنای لغوی و با توجه این کلمه که در متن روایته، به نظر از هر معنای دوم میرسه که مربوط به باب مسافرته، نه مربوط به اینجا. بله ما یه جا داریم گاهی بعضی از کلمات روایات خوششانس در میاد، میشود به اصطلاح ورد زبانها. حالا آقای دیانت اینو خوب حفظ کردن که من کسرت و تروقه من سنن المرسلین، بله او به جای خود، ولی این مورد استعمال مجازیه و ما موجبی نداره که این روایت رو حمله بر استعمال مجازی بکنیم، به همون استعمال حقیقی متعارفش اخذ میکنیم. بنابراین به نظر میاد که اون احتمال دوم اولاست. بله بله، چرا؟ نه بله بله بله، میره اون معنای اول، میره پلو زنشم میخوابه، ولی فعلا تا قبل از صبح کاری نکنه، نماز صبحشو بخونه، بعد آزاد. شاید برای اینکه این از سفر که میاد، احتمال اولی که عرض کردم، یه نوع استرابی ناراحتی در بدنش، این آرامش بگیرد تا صبح که شد یه مقداری که خوابیده، حالا آرامش میگه صبح سحر.
بله
بله حالا عرض کرد. بله اینا را عرض میکنم. مؤید روایت بیان اول همینیست که در بعضی از روایات دارد لاحتمال ان یرا فی دارهی ما یکره، ممکنه بیاد تو خونه یه وضعی رو ببینه که خودش خوشش نمیاد. در حقیقت نه خدایی نکرده فوری نریم سراغ این فکر یه کسی تو خونه باشه فاسقی باشه چنین، نه به صورت عادی زن آمادگی نداره، تهیت و آمادگی نداره، گاهی بلکه نه تنها آمادگی نداره، نه خیال میکرده که دو روز سه روز دیگه میاد، حالا خودشو حنا بسته به یه شکل خیلی به اصطلاح نامتناسبی. خب ممکنه خود این یه حالت انزجار از این زن براش ایجاد بکنه بی جهت. بله این باز میشه مؤید معنای دوم که وارد خونه نشی. این معنای اول وارد خونه نشه، اون آمادگی نداره. ولی اللهو یرا ما یکره، حالا این تعلیم تو روایت نیست، اینی که هست. بله بله نه بله از خواب بیدارش میکنه اونم به جای. حالا این کراهت به این من المعنی این یا روی معنای اول جماع، آیا اونجاییست که اون زمانها بوده بود، تلفن که نبود و موبایلم نبود و خبرم نداشت، مسافرت‌های طولانی می‌رفتن اصلا قابل پیش‌بینی نبود که چه روزی بر می‌گرده، کاروان بود و خب برگشت کاروان خیلی روشن نبود، حالا یه مرتبه رسیده به شهرش به دهش به مرکزش، یا نه امون ولو حالا بدوندم خانمش که امشب میاد در این حال بازم مکروهه. بله یه وقتی لحظه به لحظه موبایل میزنه نمیذاره به خواب اون زن بدبختی بیچاره، بعدم که میرسی دیگه بدتر. ما باشیم و متن روایت عموم و اطلاق داره، همه اینا رهش میره. علتش هم که ذکر نشده، همینی هم که لعلهو یراما یکره، این خب یکی از حکمتهاشه اطلاق روایت محکمون، باید بگیم این موارد رو هم شامل میشود، ولو اگر ما باشیم و حکمت ذکر شده اختصاص پیدا میکند به مورد اول و مورد عدم اطلاع. اینم یکی از مکروهات. باز در عروه مسئله 16 هم یکره و تزریج و صغار قبل البلوغ انشالله فردا بیاری خدا، انشالله چهارشنبه بیاری خدا. این مسائل ببینید یه چیزی نیست که منتظر سیره باشید، برای اینکه مسائلی است دائم الاتفاق و کثیر الاتفاق نیست، قد یتفق. حالا اولا ائمه علیهم السلام که اونجور خودشون مسافرت های متفرق نمی رفتند و بله مسافرت چه بسا وقتی می آمدن از خارج شهر صبر می کردن روز وارد شهر شدن، نمی دونیم جای اتفاق افتاد که شب وارد شده باشند و حالا نرفته باشن یا رفته باشن، نمیتونیم رو این فحصم بکنیم، حتی قابل انعقاد سیره نیست در این گونه موارد، نمیدونیم. شاید بله اگر شب میرسیدند و حالا همراه کاروان بودن یا بعض اصحاب این چنین تو اون کاروان سرا، معمولا کاروان میرفت توی کاروان سرایی به قول امروز به اصطلاح گاراژی یا به قول امروزی تر تو ترمینال میرفت، خب نه کنار ترمینال استراحت میکرد تو صبح بشه. شاید دلیلی بر نفیش نداریم که بتونیم ناقض این روایات قرار بدیم.